وحجتك على من فوض الأرض ومن تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تشدید حملات رژیم صهیونی به جنوب لبنان و مرکز غزه، پهپادهای صهیونیست‌ها در نصیرات خودروهای امدادی را هم هدف قرار دادند. پاسخ مقاومت لبنان به تل‌آویو با حملات موشکی، افزایش شمار قربانیان سیل در اسپانیا، سرنوشت صدها نفر همچنان نامعلوم، اعلام هشدار قرمز در جنوب این کشور، آغاز ششمین مرحله سرشماری کشاورزی از امروز، 15,000 آمارگی راهی بیش از 100,000 شهر و روستا می شوند و در پیک بامدادی از گران فروشی برخی مشاوران املاک در دریافت حق مشاوره خرید ملک می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 12 آبان ماه 1403 از رادیو ایران. رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن 11 صهیونیست بر اثر اصابت موشک به ساختمانی در شهرک التگره در شرق تل‌آویو خبر دادند. این رسانه ها اعلام کردند موشک های شلیک شده از جنوب لبنان مستقیم به ساختمانی در شهرک صهیونیستی التگره در شرق تل‌آویو در مرکز فلسطین اشغالی برخورد کرده است. سحرگاه امروز ارتش رژیم اشغالگر از حمله موشکی از جنوب لبنان به تل‌آویو و مناطق اطراف آن و فعال شدن سامانه دفاع هوایی فلاخن داوود برای مقابله با این حمله خبر دادند. در خبری دیگر، شبکه المیادین به نقل از رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد اوری گوردین، فرمانده منطقه شمالی ارتش رژیم اشغالگر، بر اثر واژگونی خودروی گشتی او در جریان یک حادثه عملیاتی در جنوب لبنان زخمی شده. بر اساس این گزارش، در خودروی گشتی گوردین، آوی بلوت، فرمانده منطقه مرکزی ارتش صهیونیستی هم حضور داشته است. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونی بامداد امروز شهرک نبی شیس را در منطقه بقا در شرق لبنان بمباران کردند. صهیونیست‌ها چند شهرک مسکونی را نیز در شهرهای سور و بنت جبیل در جنوب لبنان هدف حملات هوایی قرار دادند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حملات رژیم صهیونیستی به چند شهرک در شهرهای بلبک و هرمل در منطقه بقا در شرق لبنان 52 نفر شهید و دست کم 72 تن زخمی شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز چند ساختمان مسکونی را در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه بمباران کردند. در این حمله 5 فلسطینی شهید و شمار زیادی زخمی شدند. دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد هواپیماهای رژیم اشغالگر روز جمعه هم چندین ساختمان مسکونی را در شمال نوار غزه که بیش از 170 غیر نظامی در آن ساختمان‌ها سکونت داشتند، بمباران کردند که بر اثر آن 84 نفر به شهادت رسیدند. 50 نفر از این شهدا کودک بودند. صهیونیست‌ها همچنین در 24 ساعت گذشته مرتکب چند جنایت کشتار جمعی در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه و شهادت 34 فلسطینی و زخمی شدن 10 نفر شدند. بر اساس گزارش منابع محلی، پهپادهای رژیم صهیونی خودروهای امدادی را نیز که برای خارج کردن پیکرهای شهدا و مجروحان از زیر آوار به این اردوگاه اعزام شده بودند، هدف قرار دادند. بالگردهای رژیم نیز شهر بیت لاهیا را گلوله باران کردند. اما ادامه جهاد طلایی بانوان ایرانی، بانوانی که با شرکت در پویش ایران همدل و گلریزان طلا و زیورالات قیمتی خود با مردم مظلوم فلسطین و لبنان هم صدا شدند.
دخترم اینجا چی کار میکنی؟
من اومدم.
آمده از پای کار همدلی. این روزها از دختران کوچک گرفته تا مادر و مادر بزرگانشان مشق ایثار میکنند.
خداوند در قرآن فرموده با جانها و مالهایتان جهاد کنید.
جان و مال و بدن.
زنان و مادرانی که در این دوره از پویش همدلی جهاد اهدای طلا به راه انداختند و از دلبستگی ها میگذرند، چرا که آرمانهایشان فراتر از چارچوب های دنیوی است.
اینجام که یه جورایی اسم منم جز حامیان جبهه مقاومت باشه.
رهبرم وقتی حکم جهاد بده جانم هم میدم، چه برسه به مالم.
مادرانی که پویش ایران همدل را کلاس درسی برای آموزش به فرزندانشان قرار دادند.
من داداشم دو تا سکه آوردیم که تقدیم کنیم به مردم مظلوم لبنان و غزه.
1,000,000 از پسندازها رو هدیه کردم برای مردم فلسطین و لبنان.
این طلاها رو برای بچه های غزه و فلسطین بدم.
یک سکه طلا. فکر کردم بهتره بدم به مردم مظلوم لبنان.
هموطنانی که برای کمک به جبهه مقاومت حتی از سالها چشم انتظاری خود برای دیدار خانه خدا هم گذشت کردن.
23-6-90 ثبت نام حج عمره کرده بودن و امشب این حقشون و این نوبتشون رو اهدا کردن برای عزیزان در لبنان و غزه.
گذشت های مادی و معنوی که نوید روزهای خوشی را برای جبهه مقاومت می دهد.
صبح پیروزی نزدیک، استقامت داشته باشن. انشالله که خداوند به زودی غلبه خون بر شمشیر رو به همه جهانیان نشون خواهد داد.
بهناز قدسی، خبرگزاری صدا و سیما.
یک خبر از سیل ویرانگر در اسپانیا. شمار قربانیان سیل در اسپانیا به 205 نفر افزایش پیدا کرد. در منطقه شرقی والنسیا که بیشترین خسارات را متحمل شده، 10 نفر همچنان مفقود هستند. برخی منابع محلی آمار مفقودان را 1300 نفر اعلام کردند. هزاران نفر هم به آب پاکیزه و غذا دسترسی ندارند. حدود 75 هزار خانه همچنان بدون برق هستند. همزمان در جنوب اسپانیا هشدار قرمز به علت بارش شدید باران اعلام شده. این حادثه مرگبارترین فاجعه آب و هوایی اروپا طی 5 دهه گذشته بوده. کارشناسان میگویند که با گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی رویدادهای آب و هوایی از این دست تشدید خواهد شد. اسپانیا، پرتغال و یونان تا کنون بیشترین آسیب را از این تغییرات متحمل شدند. وزیر جهاد کشاورزی از آغاز ششمین مرحله سرشماری کشاورزی از امروز در سراسر کشور خبر داد. به گفته آقای نوری، هدف از این سرشماری جمع‌آوری اطلاعات جامع در بخش‌های زراعت، باغداری، دامداری، شیلات و آبزی پروری، زنبور عسل و کرم ابریشم است. رئیس مرکز آمار ایران هم گفت نحوه استخراج داده‌ها به صورت میدانی، تلفنی و با حضور خود کشاورزان و بهره برداران اجرا خواهد شد.
10 سال از آخرین سرشماری عمومی کشاورزی می‌گذرد.
از مرکز آمار مزاحمتتون می‌شم.
زنگ زرایی چیزی داره؟
زمین زرایی از اول زرایی بوده، فعلا واقعه.
چقدر مساحتش؟
15 هکتار.
گلابی گفتین؟
گلابی 150.
زیر
همون درخت ها یونجه
هم داری، درسته؟
دامن پرورش میدین؟
گاوداری هم داریم.
سرشماری کشاورزی از سال 52 تا کنون هر 10 سال یک بار در کشور انجام میشود.
خانم شاه علی، رئیس طبقه بندی های آماری مرکز آمار ایران.
سال 1403 ششمین در واقع سرشماری عمومی کشاورزی رو داریم که در ایران اجرا میشه.
آقای آهنی، رئیس مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی.
بین وزارت جهاد کشاورزی، مرکز آمار ایران جلسات برگزار شده. سوالهایی که نیاز از طراحی بشه طراحی شده.
15000 مامور آمارگیری برای انجام سرشماری راهی بیش از 100587 شهر و آبادی میشوند. خانم شاه علی، رئیس طبقه بندی های آماری مرکز آمار ایران.
به صورت الکترونیکی انجام میشه و هر مامور آمارگیری به تک تک خانوارهای کشور مراجعه میکنن، خانوارها رو ثبت میکنیم.
آمارگیری از 12 آبان آغاز و طی 45 روز انجام میشود. خانم کمایی، رئیس گروه منابع طبیعی و شیلات مرکز آمار ایران.
تعداد دامو در روز آمارگیری میپرسیم، یا در بخش زراعت اراضی زراعیمونو میپرسیم.
1,200,000 عشایر کوچ رو هم سرشماری میشوند. خانم شاه علی، رئیس طبقه بندی های آماری مرکز آمار ایران.
تعداد دام های سبکی که داره رو ازش میپرسیم.
اطلاعاتی که از این سرشماری استخراج میشود نقش مهمی در برنامه ریزی برای تولید، واردات و صادرات محصولات کشاورزی دارد. آقای آهنی، رئیس مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی.
آینده کشور ما رو این سنجه ها تعیین خواهد کرد. آیا سطح اراضیمون کم شده؟ چه سطح به آبیاری های نوین ما اضافه شده؟
خانم کمایی، رئیس گروه منابع طبیعی و شیلات مرکز آمار ایران.
میتونیم مثلا بگیم که در کدوم منطقه از کشورمون، در کدوم استان از کشورمون ما مازاد مصرف داریم، مازاد تولید داریم که بتونیم انشاءالله برنامه‌ای برای صادرات داشته باشیم.
به گفته رئیس گروه منابع طبیعی و شیلات مرکز آمار ایران، برای رفع چالش های بخش کشاورزی باید آمار دقیق داشته باشیم و این نیازمند همکاری بهره برداران این بخش است.
داده هایی که در اختیار ما قرار میدن بخواد به سازمان دیگری واگذار بشه اصلا همچه چیزی نیست و ما حتما محرمانگی رو رعایت میکنیم.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، از 23 میلیون خانوار شهری و روستایی، 16 میلیون خانوار به صورت غیر حضوری و 7 میلیون خانوار به صورت حضوری سرشماری میشوند. حراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون سازمان توسعه تجارت از افزایش رایزنان بازرگانی در کشورهای دیگر خبر داد. به گفته آقای قناج‌زاده، تا پایان سال 10 رایزن بازرگانی برای تسهیل فرایند امور تجاری تعیین خواهد شد.
جای خالی یک همراه در کنار صادرکنندگان. عرب‌پور، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی.
بخش خصوصی صحبت میکنه که مثلا با کشورهای آسیایی وارد یک تعامل جدی بشن، خیلی هاشون باز درست کشورهای آسیایی رو نمیشناسن.
یکی از اهرم‌هایی که میتواند از طریق بازاریابی و بازارسازی به افزایش صادرات و تجارت خارجی کمک کند. دهخان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت.
رایزن بازرگانی در سفارت‌های کشور جمهوری اسلامی کارش کمک کردن به تجار و بازرگانان ایرانی هست.
عرب‌پور، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی.
جاهایی که رایزن بازرگانی داشتیم رشد تجارت خارجی هم داشتیم.
قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت.
در مورد روسیه ما بیش از 30% توی دو سال گذشته که رایزن داشتیم رشد کردیم. در مورد پاکستان همینجور، در مورد عمان رشد خوبی داشتیم. عددا مثلا همشون بالای 20%.
در حال حاضر ایران 20 رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف دارد. عددی که البته در مقایسه با تعداد رایزن‌های بازرگانی کشورهای دیگر قابل قبول نیست. سهرابی، سفیر پیشین ایران در قطر.
مثلا کشور ترکیه زمانی که من در قطر بودم 27 تا کارشناس اقتصاد
ما چند تا داشت؟
ما یه دونه داشتیم.
ساختار رایزنی های ما خیلی ساختار کوچیکیه، یعنی فقط یک نفر که اون هم مجبور از امکانات سفارت استفاده بکنه.
کارشناسان تجارت خارجی میگویند تعداد رایزنان ایرانی در کشورهای دیگر دست کم باید
بالای 50 رایزن،
عددی که سازمان توسعه تجارت برای رسیدن به بیشتر از اون برنامه داره. قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت.
کار کارشناسی دقیقاً انجام شد، ما رسیدیم به اینکه در فاز اول ما باید 60 تا رایزن داشته باشیم که تو اون برنامه‌ریزی ما برای کشوری همسایه مثل عراق، مثل ترکیه بیش از 3 تا رایزن دیده بودیم.
هرچند انتخاب رایزن بازرگانی با چالش‌هایی همراه است. عطابک، وزیر سمت.
محدودیت قانونی که حکم رایزنی رو میتونیم به کسانی بدیم که کارمند رسمی دولت هستن.
قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت.
امکان این که ما بتونیم رایزن رو خارج از دامنه دولت انتخاب بکنیم برامون میسر نیست.
حالا برای جبران کمبود رایزن‌های بازرگانی برنامه ویژه در نظر گرفته شده. عطابک وزیر سمت:
هر کدوم از بازرگانان موفقی که توی کشورها هستن به من اتاق معرفی کنه، اتاق مشترک معرفی کنه، ما اینا رو به عنوان نماینده ها معرفی میکنیم که اینها بتونن تسهیل تجارت فیما بین کشورها رو بدن.
قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت:
یک فعالیت آزمایشی این مدل همکاری رایزنان با نمایندگان اتاق رو شکل بدیم، اگر این مدل موفق بود حتما قابل توسعه است.
3% این میزان رشد سالانه در نظر گرفته شده صادرات غیر نفتی در برنامه هفتمه که با افزایش رایزنان بازرگانی میتونه تحققش راحت تر بشه. رازیه آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، صبح شما بخیر. لیگ برتر فوتبال ایران با صعود سپاهان به صدر جدول، برد فولاد و شکست ملوان در خانه ادامه یافت. در روز سوم از هفته دهم رقابت‌ها سپاهان در دیداری خانگی با تکل مهدی لیموچی آلومینیوم عراق رو شکست داد و با 20 امتیاز صدر جدول را از تراکتور پس گرفت. فولاد خوزستان با یک گل میزبانش گلگهر سیرجان رو برد و با 18 امتیاز در پله سوم جدول جای گرفت. چادرملو در اردکان با یک گل زبان اصفهان رو شکست داد. شمس‌آذر قزوین با دو گل خیبر خرم‌آباد تیم سرمربی سابقش را برد. هوادار تهران در انزلی 2-0 میزبانش ملوان رو مغلوب کرد و مثل رفسنجان در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر با یک گل نساجی مازندران رو از پیش رو برداشت. گیتی پسند اصفهان صدرنشین لیگ برتر فوتسال مردان ایران شد. در ادامه هفته دهم رقابت‌ها تیم گیتی پسند مدافع عنوان قهرمانی در حالی که با 3 گل از کراپ الوند عقب بود، در نهایت 6-5 از صد این تیم گذشت و با 23 امتیاز صدر جدول را از مثل سونگون پس گرفت. در دیگر بازی‌ها نیز سنیچ ساوه در خانه 4-1 سفیر گفتمان را شکست داد. فولاد هرمزگان 4-2 پالش نفت اصفهان را از پیش رو برداشت و فرشارا 5-3 میهمانش فولاد زرند ایرانیان را با شکست بدرقه کرد. تیم دراگونبوت دختران ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان موفق به کسب مدال طلا شد. در دومین روز مسابقات در فیلیپین تیم آوش خلیج فارس نماینده بانوان ایران در رده سنی جوانان در قایق 10 نفره مسافت 200 متر صاحب مدال طلا شد. همچنین تیم‌های بانوان آوش خلیج فارس و سکان تهران در رده سنی آزاد و بزرگسال به فینال صعود کردند و در بخش مردان هم تیم ملوان نداجا در قایق 10 نفره رده سنی آزاد مسافت 200 متر امروز در فینال به آب می‌زند. نفرات برتر ماده تایم تریل لیگ برتر دوچرخ سواری مردان باشگاه کشور معرفی شدند. در روز آخر از محله سوم و پایانی رقابت‌ها در گرگان 32 رکابزن از 13 تیم در مسیر 22 کیلومتری مسابقه به صورت انفرادی به رقابت با هم پرداختند و در نهایت آیدین علیاری از تیم دانشگاه آزاد به مقام قهرمانی دستیافت. سعید سفرزاده از تیم سپاهان اصفهان در جایگاه دوم قرار گرفت و حسین عسکری دیگر رکابزن تیم سپاهان اصفهان سوم شد. و هفته نهم رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان با برگزاری یک بازی در ورزشگاه بای آرنا آغاز شد و تیم‌های بایر لورکوزن و اشتوتگارت شگفتی سازان فصل پیش به تساوی بدون گل رضایت دادند. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی
ساعت 8:17:39 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی. دریافت حق مشاوره خرید مسکن بالاتر از نرخ مصوب تخلف است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی میگوید یکی از بیشترین تخلفات مشاوران املاک دریافت حق الزحم بالاتر از نرخ مصوب بوده که بر اساس قانون نظام صنفی مصداق گران فروشی است. به گفته آقای اصفهانی در 6 ماه نخست امسال مشاوران املاک که متخلف بیش از 38 میلیارد تومان جریمه شدند.
اجازه رعایت نمیشه. بالاتر از نرخی که تعیین شده دریافت کردند.
آیا بونگوی طرفین ثبت نمی‌کنند؟
از تخلفاتی میگویند.
کمیشن بیشتر گرفته بود.
تخلفات دریافت حق الزحمه بالاتر در برخی از دفاتر مشاوران املاک.
حسن بیگی مدیر کل نظارت بر گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی:
شما یه شکایتی کردید از یکی از مشاورین املاک.
بله.
در خصوص دریافت کمیسیون بیش از نرخ مقرر اتحادیه.
بله.
قادرپور بازرس اتاق اصناف تهران:
42 میلیون 673 هزار تومان باید
پرداخت بکنه، در صورتی که 90 میلیون تومان دریافت کرده مشاورین املاک.
لطفی، دبیر اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران:
مبلغ ما 25% هست از کل مبلغ معامله.
مثلا توی یه منطقه 25% میگیره، توی یه منطقه 1% میگیره.
بررسی میکنن تا تخلف گران فروشی حق کمیسیونشو احراز کنن.
خمامی، بازرس اتاق اصناف تهران:
موضوع رو بررسی کردیم، 22 میلیون 800 هزار تومان باید میگرفتن، 60 میلیون تومان از طرف گرفتن بعد به اسم توافقی.
دستمالچیان، دبیر کارگروه کنترل بازار املاک وزارت راه و شهرسازی:
ببینید در این قسمتی که توافقی نوشته شده، خب این اساساً خودش جریمه تعزیراتی داره.
وقتی که میگن از قراردادهای قولنامه‌های قدیمی و دستی استفاده نکنیم، به خاطر همینه که تخلفات به راحتی مشاور املاک انجام میدن تو این قراردادها.
یه جایی باید باشه که این به صورت شفاف دیده بشه، یه جایی کسی جرأت نکنه خارج از اون تعرفه‌ها و عرف مبلغی دریافت بکنه.
دستمالچیان، دبیر کارگروه کنترل بازار املاک وزارت راه و شهرسازی:
فقط باید طبق ماده 6 قانون ساماندهی زمین مسکن اجاره بها باید در سامانه ثبت شه.
معمولا قبول نمیکنن، میگن که شرایط اینجوری ایجاب میکنه و نمیدونم برای ما تعریف شده است و تبصره اومده انقدر بگیریم و
بیشتر از اون نرخش که اصولش بوده گرفتن.
بر اساس ماده 57 قانون نظام صنفی کشور، عرضه، فروش کالا یا ارائه خدمت به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، مصداق گران فروشی محسوب می‌شود. لطفی، دبیر اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران:
اینا رو ارجاع میدن به سازمان تعزیرات که انشالله اعمال قانونشان انجام بشه.
حسن بیگی، مدیر کل نظارت بر گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی:
با توجه به حدت و شدتی که در قانون جدید املاک مستقلات هست، با این واحد صنفی برخورد شدید صورت خواهد گرفت.
اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی:
علاوه بر اینکه محکوم میشه به جزای نقدی، باید خسارت شاکی رو هم پرداخت کنه، اون مبلغی که مازاد دریافت کرده به شاکی مسترد بکنه.
به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن، سامانه‌ای شدن ثبت معاملات املاک نقش بسزایی در کاهش این گونه تخلفات خواهد داشت. مهدی انوری، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
وزیر اقتصاد از دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی رو نمایی کرد. به گفته آقای همتی، برای برطرف کردن مشکل نقدینگی از ابزارهای چون گام، السی داخلی یا برات استفاده می شود. این ابزارها به تولید کنندگانی که نمی توانند از بانک ها نقدینگی دریافت کنند کمک می کند.
برای اینکه یه پروسه در واقع اعتباری به شرکت بخواد بده، یه پروسه حداقل 4 ماه طول میکشه. انقدر مدارک میخواد، انقدر وثیقه میخواد.
مشکل نقدینگی واقعا داره ما رو اذیت میکنه.
میگویند موانع در تأمین مالی مسیر آنها را برای ادامه تولید بسته است. حتی در این چند سال بعضی از همصنفانشان به خاطر نبود سرمایه از خط تولید خارج شدند.
یکی از مشکلات بسیار بزرگ ما تأمین مالیه. خیلی از تولید کننده ها رو من میشناسم که به خاطر مشکلات مالی و سرمایه در گردش ورشکسته شدن.
بهبود وضعیت تولید کنندگان شد هدفی برای مجلس 11 تا قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها را تنظیم کند. روشن قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار:
این طرح رو مجلس شورای اسلامی ارائه کرد تا موانع قانونی که موجودی که وجود داره از طریق این قانون انشالله برطرف بشه.
و حالا وزارت اقتصاد و سازمان بورس از دستورالعمل ماده 20 این قانون رونمایی کردند. دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری بورس‌های کالایی. همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
قبلا بورس کالا معاملاتش به صورت تقریبا 50% نقدی انجام می‌گرفت، 50% دیگه‌ش هم به صورت غیر نقدی بود و خب حالا بعدم باید میرفتن با هم دیگه تصفیه میکردن این رو. ولی کاری که الان شده این اجازه رو داده که در واقع بورس کالا بتونه از ابزارهای استفاده بکنه که این مبادلات بر مبنای غیر نقدی ولی در واقع آنلاین انجام بگیره.
مسیری برای تأمین مالی تمامی ارکان زنجیره تولید که علاوه بر اینکه تورمی ایجاد نمی کند، بلکه به رشد اقتصادی کشور هم کمک می کند. سیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.
از سنگ‌آهن بگیرید تا در و پنجره به عنوان محصول نهایی، سنگ‌آهن به عنوان ماده اولیه. همه این زنجیره رو با یک برات یا با یک در واقع اعتبار اسنادی یا با یک اوراق گام تأمین مالی میکنه. بنابراین هر یک ریال ما 10 بار میچرخه برای اینکه تولید در واقع رونق پیدا کنه.
به گفته وزیر اقتصاد، ابزارهایی چون گام، السی داخلی یا برات به صورت الکترونیکی در سازمان بورس و بورس کالا مورد پذیرش قرار میگیرند و به کمک این ابزارها زنجیره تولید میتواند بدون نیاز به بانکها تأمین نقدینگی کنند. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. روز بخیر، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. إيران 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 إيران.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان، برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله يحب المحسنين،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
درود بر همه شما عزیزان عزیز شنوندگان محترم، خیلی متشکرم که وقت گذاشتید در این لحظه‌های زیبای صبحگاهی شنونده رادیو معارف هستید. 8:28 دقیقه شنبه 12 آبان ماه 1403 شمسی، 29 ربیع الثانی 1446 هجری قمری، و به لطف خدا تا ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار شما خواهیم بود. امیدوارم که این همنشینی برای هممون پر از برکت و پر از لحظه های خوب باشه انشاءالله. خدمتتون عرض کنم که تا ثانیه های دیگه شنونده برنامه گنج سعادت خواهید بود و بعد از اون هم ساعت 9 صبح برنامه زنده بفرمایید سلامتی آغاز میشه. دعوت میکنم که این برنامه ها رو بشنوید و اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم دارید حتما به اطلاعمون برسونید. 329 10 551 و